با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه فصل 11. موضوع اصلی این فصل عبارت است از فاصله میان شیپور ششم و هفتم. هفتمین شیپور نواخته می شود. در 14 آیه ابتدایی فصل 11 آنچه در فاصله میان شیپور ششم و هفتم اتفاق می افتد به ما نشان داده می شود و در آیات پایانی نواختن هفتمین شیپور را خواهیم داشت. در این فصل درباره 42 ماه باقی مانده از زمانهای غیر یهودیان و اینکه دو شاهد هستند که در این 42 ماه نبوت می کنند را خواهیم آموخت. همچنین دومین وای را خواهیم داشت و سپس نواختن هفتمین شیپور را. این فصل ما را به زمینه ی عهد عتیق باز می گرداند. معبد توجه به دوره‌های زمانی و تفاوت میان یهودیان و غیر یهودیان همگی نشان می‌دهند که ما دوباره تحت نظام عهد عتیق می‌باشیم. از نظر ترتیب تاریخی هفتمین شیپور ما را به بازگشت عیسی مسیح در پایان ایام مصیبت عظیم می‌رساند. تاریخ زمانی برای پایان زمان‌های غیر یهودیان. اکنون اشاره می شود به دوره‌های زمانی برای پایان ایام مصیبت عظیم. در مکاشفه فصل 11 آیه 1 الی 2 می خوانیم: به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود دادند و گفتند برو معبد خدا و مذبح را اندازه بگیر و عده عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. در اینجا دوره زمانی را مشاهده می‌کنیم که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 در مورد آن چنین گفت: آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام کشورها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد، پایمال آنان خواهد بود. بسیاری از مردم فکر کردند وقتی دولت اسرائیل شهر اورشلیم را به دست آورد، پایان ملل بیگانه بود. دوست من، اورشلیم هنوز نیز توسط بیگانگان پایمال می شود. کافیست به آن شهر سفر کنید و مخصوصاً به دیدن شهر قدیمی اورشلیم بروید و آنگاه خواهید دید که هنوز نیز این شهر در اختیار غیر یهودیان و بیگانگان است. اما در واقع وقتی ایام مصیبت عظیم شروع شود و به نیمه پایانی آن ایام برسید، در آن زمان دوره ملل غیر یهودی فقط 42 ماه باقی خواهد ماند. 42 ماه نیمی از ایام مصیبت عظیم است. به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه گیری بود دادند. با توجه به ارمیا فصل 31 آیه 38 الی 39 و زکریا فصل 2، هرگاه که شروع اندازه‌گیری ها را در عهد عتیق یا عهد جدید می‌بینید، نشان دهنده این است که خدا توجه به قوم اسرائیل را شروع نموده است. این چوب بلند مانند چوب اندازه‌گیری بود. چنین چوبی توسط یک شبان نیز استفاده می‌شد. در مزمور 2 آیه 9 می‌بینیم که عصا یا چوب برای توبیخ و داوری به کار می‌رفت. تو با عصای آهنی بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنها را در هم خواهی شکست. آنچه در اینجا مشاهده می‌کنیم یک وسیله اندازه‌گیری زمان است که برای دوره زمانی غیر یهودیان می‌باشد پس از اینکه داوری بر آنها بیاید. عصا همچنین برای تسلی و آرامش نیز هست. در مزمور 23 آیه 4 می‌خوانیم: حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا حمایت خواهد کرد. بنابراین داوری و تسکین را در این فصل مشاهده خواهیم نمود. معبد خدا محدود به جایگاه مقدس و مقدس‌ترین جایگاه درونی معبد می باشد. معبد خدا ما را به زمینه ی عهد عتیق باز می گرداند، چون به کلیسا هیچ معبدی داده نشده است. کلیسا امروز معبد روح القدس است، یعنی ایمانداران و نه یک ساختمان معبد روح القدس می باشند. در نامه افسسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 چنین نوشته شده است: در اتحاد با اوست که تمام امارت به هم متصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند. قربانگاه به قربانگاه طلایی اشاره می کند که محل دعا بود، چون قربانگاه برای قربانی سوختنی در داخل محوطه معبد نبود، بلکه در حیات بیرونی بود. حتی پرستندگان نیز بایستی شمرده شوند. به یوحنا گفته شد که نه تنها معبد و قربانگاه را اندازه بگیرد، بلکه تعداد عبادت کنندگان را نیز بشمارد. خدا تعداد افرادی که او را می‌پرستند می‌شمارد. ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر. این سخن به تمام آنچه اشاره می‌کند که خارج از محوطه معبد بود. قربانگاه سوختنی و همچنین حوضچه برنجی در خارج از معبد بود. از آنجایی که این قربانگاه تصویری از صلیب عیسی مسیح بود، به نظر می‌رسد کاربرد این است که انجیل صلیب مسیح در طی این مدت کوتاه شدیداً بحرانی هنوز در اختیار بشریت خواهد بود. نبایستی اندازه‌گیری شود و در دسترس خواهد بود، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است. این نکته نشان می‌دهد با اینکه این دوره هنوز به غیر یهودیان تعلق دارد، ولی اختیار و تسلط آن به 42 ماه محدود است. همانطور که گفتیم، این نکته سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 را تایید می کند. 42 ماه مدت زمان 3 سال و نیم است که نیمه آخر ایام مصیبت عظیم را نشان می دهد. در مکاشفه فصل 13 آیه 5 نیز به این زمان اشاره شده است. به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفر آمیز بگوید و به مدت 42 ماه سلطنت نماید. این آخرین نیمه از سلطنت ضد مسیح روی زمین است. این دوره همچنین در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 14 عنوان شده است. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3 سال و نیم در آنجا دور از دسترس ما نگهداری شود. دانیال نبی نیز از همین شیوه اندازه‌گیری زمان استفاده کرده است. در کتاب دانیال فصل 7 آیه 25 می‌خوانیم: او بر ضد خدای متعال سخن می‌گوید، بر مقدسین ظلم می‌کند و می‌کوشد که تمام قوانین و جشن‌های مذهبی را تغییر بدهد. مقدسین خدا مدت 3 سال و نیم تحت سلطنت او خواهم بود. همچنین در دانیال فصل 12 آیه 11 نیز نوشته شده است: از وقتی که قربانی‌های روزانه منع شوند و آن بت در معبد بزرگ قرار گیرد، 1290 روز سپری خواهد شد. 1290 روز برابر 3 سال و نیم است. اشاره دیگری را به این زمان در کتاب دانیال فصل 9 آیه 27 مشاهده می‌کنیم. این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای می‌بندند، اما وقتی نصف این مدت بگذرد، مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا می‌شود. سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده می‌سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد آمد. در اینجا ایام مصیبت عظیم در دو بخش تقسیم شده است. منظور از این هفته در کتاب دانیال همان 7 سال در کتاب مکاشفه است و این 7 سال همان 70مین هفته در کتاب دانیال یا ایام مصیبت عظیم می باشد. مدت زمان نبوت دو شاهد. در مکاشفه فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم: من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاسپوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. تفاوت نظر زیادی درباره هویت این دو شاهد وجود دارد. بدون هیچ علامت و نشانه‌ای به ما معرفی شدند، در حالی که خصوصیات هیجان انگیزی دارند. اگر هویت این دو شاهد برای فهم این کتاب ضروری بود، حتما اشاره به شخصیت آنها میشد. ولی همیشه در همین موارد است که واعظین احساساتی تاکید میکنند. آنها میتوانند به شما بگویند که رعدهای هفتگانه چه گفتند، با اینکه به یوحنا گفته شده که آنچه گفتند را ننویسد و او نیز چیزی ننوشت. و ایشان همچنین میتوانند نامهای این دو شاهد را بگویند. متوجه می شوید که با چنین دیدی می توانید به هر نتیجه‌ای برسید. افرادی که مانند من دیدگاه آینده‌گرا در ارتباط با کتاب مکاشفه دارند، در مورد هویت این دو شاهد نظرات متفاوتی دارند. به عنوان مثال، یکی از مفسرین معروف معتقد است که با توجه به آنچه که در کتابی به نام انجیل نیقودیموس نوشته شده، این دو شاهد خنوخ و ایلیا می باشند. در این کتاب چنین نوشته شده است: من خنوخ هستم که مورد پسند خدا می باشم و توسط او از زمین برداشته شدم و ایلیای شبیتی نیز در اینجاست. ما بایستی تا پایان دنیا زندگی کنیم و سپس باید از طرف خدا فرستاده شویم تا در مقابل ضد مسیح مقاومت کنیم و به وسیله او کشته شده و پس از 3 روز از مردگان برخاسته و به آسمان بالا برده شویم تا خدا را در ابرها ملاقات نماییم. بعضی از مفسرین وجود دارند که عنوان کردن موسی و ایلیا همان دو شاهد هستند. مفسرینی نیز می باشند که هیچ تلاشی برای معرفی این شاهدین نکردند. و همچنین این امکان وجود دارد که این دو شاهد کاملا ناشناس می باشند و هیچ نمونه ای از شخصیت آنها در گذشته نبوده است و تا کنون مانند ایشان به دنیا نیامده است. با توجه به مشخصاتی که در مورد آنها گفته شده، این شاهدین انسان هستند. بر طبق شریعت برای پذیرش شهادت حداقل باید 2 نفر باشند. در کتاب تثنیه فصل 17 آیه 16 می‌خوانیم: اما حکم مرگ باید با شهادت 2 یا 3 نفر شاهد صادر شود. شهادت تنها 1 نفر قابل قبول نیست. خداوند عیسی مسیح در ارتباط با کلیسا نیز به همین نکته اشاره نموده است. در انجیل متی فصل 18 آیه 16 می‌خوانیم: و اگر به سخن تو گوش ندهد، 1 یا 2 نفر را با خود ببر تا از زبان 2 یا 3 شاهد این موضوع تایید شود. کتاب مقدس همیشه گفته است که قبل از هر کاری شنیدن شهادت 2 نفر در آن مورد لازم است. بنابراین به طور مشخص می‌توانیم بگوییم که این 2 شاهد انسان می باشند. در این مورد می توانیم مطمئن باشیم. با توجه به اینکه در ارتباط با بازگشت ایلیا پیشگویی شده، به نظر من تقریبا به طور حتمی می توان گفت که یکی از آنها ایلیا می باشد. در کتاب ملاکی فصل 4 آیه 5 نوشته شده است: پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و هورناک که روز داوری خداوند است، من ایلیای نبی را نزد شما می فرستم. همچنین در انجیل متی فصل 17 آیه 11 نیز می بینیم: عیسی پاسخ داد، درست است، ولی الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد. به نظر می رسد که تا حدی با اطمینان می توانیم بگوییم که الیاس یکی از این شاهدان است. در مکاشفه فصل 11 آیه 4 گفته شده که این 2 شاهد 2 چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. این اصطلاحی بود که ایلیا نیز در کتاب مقدس به کار برده است. در کتاب اول پادشاهان فصل 17 آیه 1 می گوید: به نام خداوند خدای زنده اسرائیل که من خدمتگزار او هستم، به شما می گویم در چند سال آینده نه شب نمی خواهد بود و نه باران خواهد بارید مگر من بگویم. این 2 شاهد مانند 2 چراغ هستند. آنها نورهای این دنیا می باشند. حضور ایلیا هنگامی که بر روی کوهی چهره عیسی مسیح تبدیل شد به این حقیقت اشاره می کند، ولی بایستی این نکته را نیز گفت که اگر بخواهیم از این متن کلام خدا نتیجه گیری کنیم، خواهیم گفت که موسی بایستی شاهد دوم باشد که اثبات این موضوع در مقایسه با ایلیا سخت‌تر است. اما می خواهم در ارتباط با این که شاهد دوم چه کسی است، نظرم را بگویم، ولی به هیچ وجه نسبت به این نظر تعصبی ندارم. حدس من این است که شاهد دوم یحیای تعمید دهنده می باشد. او قبل از آمدن اولیه مسیح پیشگام او بود. در شخصیت و پیامش مانند ایلیا بود و مطمئن هستم که آن دو به خوبی می توانند با یکدیگر همکاری کنند. هر دو می دانستند که چگونه بر علیه نیروهای تاریکی مبارزه کنند و به تنهایی برای خدا در مقابل دشمنان بایستند. مطمئناً آنها تمرینات خوبی در زندگیشان داشتند. یحیای تعمیددهنده شاهد عهد جدید است، همانطوری که ایلیا شاهد عهد عتیق می باشد. در واقع یحیای تعمیددهنده بخشی از کلیسا یعنی عروس مسیح نبود. او با صراحت می توانست بگوید که دوست داماد بود. او عروس نبود بلکه دوست داماد بود. کمی بعید به نظر می رسد که خنوخ یکی از شاهدان باشد، چون او یک غیر یهودی بود. این واقعیت که او نمرد باعث نمی شود که او را شایسته این مقام سازد. در زمانی که به ایام مصیبت عظیم برسید، کلیسا به آسمان بالا برده شده است و بعضی از ایمانداران بدون اینکه بمیرند به آسمان برده می شوند. اجازه دهید با اطمینان بیشتری بگویم که ایلیای نبی یکی از شاهدان است. در مورد شاهد دیگر هر یک از ما می توانیم نظر متفاوتی داشته باشیم. در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. خصوصیت مهم در ارتباط با دو شاهد هویت آنها نیست، بلکه زمانی که ظاهر می شوند. آیا این در طی اولین نیمه مصیبت عظیم است یا در طی نیمه دوم آن ایام؟ با توجه به متن به نظر می رسد که شهادت آنان در نیمه اول ایام مصیبت عظیم درست‌تر باشد، چون تا زمان ظاهر شدن آن حیوان وحشی پیام داده و شهادت می دهند و سپس شهید می شوند. دو پلاسپوش پوششی را نشان می دهد که بیشتر با دوره شریعت مناسبت دارد تا با دوره فیض. شیوه لباس پوشیدن ایلیا و یحیای تعمیددهنده نیز چنین بوده است. در مکاشفه فصل 11 آیه 4 الی 5 می خوانیم: این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. اگر کسی بخواهد به آنها آزاری رساند، از دهان آنان آتش بیرون می‌ریزد و دشمنانشان را می‌سوزاند و به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد، کشته می‌شود. همه چیز در اینجا با عهد عتیق هماهنگی دارد. دو درخت زیتون فوراً رویای زکریا فصل 4 را به یاد می‌آورند. در آنجا دو نفر یهوشع و زروبابل دو چراغدانی هستند که با قدرت روح القدس توانستند در مقابل مشکلات زیادی پایداری کنند. توضیح در کتاب زکریا فصل 4 آیه 6 یافت می شود. فرشته گفت: این پیام خداوند متعال را به زروبابل برسان که می فرماید با قدرت نظامی و یا با قدرت خود نمی توانی پیروز شوی، بلکه با کمک روح من می توانی موفق شوی. در طی ایام مصیبت عظیم روح القدس حضور خواهد داشت. این دو شاهد نورهایی هستند در مقابل قدرت‌های تاریکی. به این مردان قدرتی معجزه آسا داده می شود تا از آسمان آتش نازل کنند. آنها از روح القدس کاملا پر هستند. با توجه به کتاب اول پادشاهان فصل 18 آیه 38 و دوم پادشاهان فصل 1 آیه 10، در اینجا نیز می توانیم حدس بزنیم که یکی از شاهدان می تواند مانند ایلیا باشد. همچنین در انجیل متی فصل 3 آیه 11، یحیای تعمیددهنده درباره تعمید گرفتن با آتش نبوت کرده است. تا زمانی که مأموریت این دو شاهد به پایان نرسیده است، در مقابل همه ی حملات و خطرات مقاومت خواهند نمود و زنده می مانند. دوست من، بسیار تشویق‌آمیز است که بدانیم همه ی ایمانداران واقعی خدا زنده خواهند ماند تا زمانی که خدا هدف خود را در مورد آنان به انجام برساند. این یکی از دلایلی است که وقتی به علت چندین عمل جراحی سرطان و دیگر مشکلات جسمی ایمانم ضعیف و ناتوان می شد و صادقانه بگویم که گاهی در تعجب بودم که آیا می توانم به زندگی ادامه دهم، نزد خدا دعا می کردم و از دیگران نیز می خواستم که برای من دعا کنند که بتوانم این مجموعه مطالعه و بررسی کلام خدا را به پایان برسانم. با اطمینان می توانم بگویم که تاکنون دیدم که خدا چگونه به این دعا جواب داده است. یک حقیقت عالی که امروز به ما آرامی و تسلی می دهد این است که تا زمانی که خدا اهدافش در مورد ایمانداران را به انجام نرسانده است، زندگی آنان را حفظ می کند و ایشان نخواهند مرد. دوست من، وقتی کار و خدمتی که خدا برای شما در این دنیا در نظر گرفته به پایان برسد، آنگاه شما را از این زمین به نزد خودش خواهد برد.